بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لدمای علوی گرگانی، کتاب الصلات فی الخلل، در مباحث شک در نوافل، روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه 1395 مطابق با 25 ربیع الثانی 1438.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. محور بحث روز گذشته ما در رابطه با این بود که ببینیم که مسئله نافله آیا همون حکم فریضه رو دارد، که اگر چنانچه در مشکوک شک بکند که فلان جزء نماز رو آورده یا نه، در حالی که محلش هم باقیه، آیا این باید اعتنا کنه به شکش و اون مشکوک رو بیاره، همچنان که در فریضه این چنین بود، در فریضه اگر شک میکرد و محل باقی بود دستور فرموده بود که این باید مشکوک رو بیاره. آیا در نافلم همینطوره؟ اگر محل باقیه شک کردم رکوع رو آوردم یا نیاوردم، این باید رکوع رو بیاره؟ یا اینکه نه، نافله دیگه حکم فریضه رو نداره، همچین لازم نیست که حتما اگر در محل باشه بیاره مشکوک رو. این مسئله متاسفانه مورد اختلاف فقها قرار گرفته. عده‌ای از فقها آمدن قائل شدن به اینکه اینجا تدارک لازم نداره، در نافله اگر شک کرد ولو کان فی محلش هم باشه، محلش هم باقیه، لازم نیست تدارک بکنه، بلکه نه تنها اجزای نافله، بلکه حتی لو کان اون جزء مشکوک رکنه، خیلی حرف بالاییه، فبوده ولو کان اون جزء مشکوک رکنه، رکن نمازم باشه، محلش هم باقی باشه، لازم نیست بیارد. نه، این مال فریضه است، در نافله این حکم ندارد. از قضا قائلین این مطلب هم عده‌ای از فقها هستند. ما اسم شریفشون دو سه تاش آوردیم اینجا برای اطلاع بیشتر شما نور چشما. اسامی بزرگوارانی که این فرمایش رو کردن در مشکوک در باب نافله وجوب تدارک نداره، یکی صاحب ریاض این مطلب رو بیان کردن و محتمل الذخیره، ذخیره صاحب محتمل الذخیره هم احتمال دادن، و مجمع البرهان مرحوم مقدس اردبیلی. خب اینا هر کدومشون ماشاءالله رجلی هستن، اینا فهلین از فهول فقه، آدم های عادی هم نیستن. اینا آمدن مطلب رو گفتن که لزوم نداره تدارک، ولو حتی رکن هم که باشه این نیاورد اشکالی نداره. پس این در واقع خب به چه دلیل این حرف رو زدن؟ آخه عالم، مجتهد، مرجع یه نظری یکی میده، همینطوری که نظری نمیده، حتما یه دلیلی براشون هست این مطلب ها. فهمیدن بله، ما دلیل هم داریم. بفرمایید دلیلتون چیه؟ فرمودن دلیل ما روایت صحیح السند مال ابن مسلم، محمد ابن مسلم، عن احدهما، از این شخصیت بزرگ، از امام باقر علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام، یکی از این دو بزرگوار. این شخصیت ملا محمد ابن مسلم، ایشون روایت نقل کرده، قبلا هم براتون قرائت کردیم، قال سألت عن السهو فی النافله، از آقا پرسیدم که سهو در نافله چگونه است، اگر انسان در نافله سهو کرد به چه صورته؟ فقال لیس علیک شیء. حضرت فرمود لیس علیک شیء، چیزی بر شما نیست. بنابراین که بیایم سهو، اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم شک را هم بگیره، خاطر مبارکتون هست دیگه، گفتیم سهو اطلاق بر هر دو میشه، هم بر شک اطلاق میشه هم بر نسیان میشه، بلکه اطلاق به شک بیشتره. جلوتر خدمتون عرض کرده بودیم عباس که در روایات سهو به معنای شک به کار بردن، بنابراین پس شک هم جز بشه، شبهه به ذهن مبارکشون نیاد که به این سهو گفت آجایی که شک نیست، نه دیگه، قرار شد سهو ما هر دو رو بگیره، هر دو رو میگیره، شک رو هم میگیره. خب حالا که شک هم گیره، امام چی فرموده؟ سوال کرده آیا چیزی هم هست؟ ممنون خیر، آیا سهو در ناقله هم داریم؟ فقال لیس علیک شیئون، یا بنا به نقل دیگه نسخه لیس علیک سهوون، اگه یادتون باشه ما قبلا هم روایت خونده بودیم، لیس علیک سهوون، هر دو جور وارد شده. قبلا رو اشاره کردیم مؤید است به اون روایتی که در مستدرک هم وارد شده، در مستدرک اونجا هم داره لا سهو فی نافلتن، در مستدرک لا سهو فی نافلتن، حضرت فرمود در نافله سهوی نیست. خب سهوی نیست یعنی چه؟ شما باز کنید مسئله رو، امام داره میگه سهوی نیست در نافله، یعنی حکمی نداره، حکمی نداره، نه خب شک منم که اینجا الان آیا نافله رو رکوع رو آوردم یا نیاوردم حکم برای شما نیست، یعنی باید رکوع رو بیارم؟ نه لازم نیست بیارم، لازم نیست بیارم. چرا؟ اگه بگیم آقا واجبه بیاری، لازم است بیاری، آن لازم به معنای نافلگی، آن لازم به معنای واجب فریضه ای نمیخوام بگم، لازم از نظری که میخواد تو نافله باشه، اگه بگیم لازم است بیاریم خب این میشه فی شیء، این خود شیء. امام فهمیده لا شیء لا سهو. خواستم بگم این بزرگوارا خدا رحمتشون کنه در که این جهتش هست، بنابراین اگر این مطلب رو گفتیم مسلماً در اینجا ما باید بگیم در شک در محل تدارک لازم نیست، بلکه اجازه اگه بفرمایید یه خود مسئله بالاتر بگیم. بالاتر دیگه چیه؟ بگیم آقا جان شما در شک در اعداد آمدید اونجا رو فرمودید که اعتنا نکن در عدد رکعات نماز، اونجا میگه اعتنا نکند لا سهو در عدد رکعات، که همه علما قبول داشتن، یادتون بحث مسئله قبلی ما بود، همه علما قبول داشتن که در عدد رکعات در نافله اعتنا نمیشه، اونجا اعتنا نمیشه، اون وقت چطور شد برای یه رکوع اعتنا بشه، برای یه سجده اعتنا بشه؟ باریکالله دست شما درد نکنه، رکعتی که مشتمل بر چند فعل از افعال نمازه اجازه دادید که اعتنا نکنم، وقت برای خاطر یک سجده اعتنا بکن. خوبی؟ پس بنابراین اینم یک مطلب اولویت، اگر قرار شد ما در شک در اعداد رکعات اعتنا نکنیم، پس شک در افعال به طریق اولا باید اعتنا نکنیم. چرا؟ به همین جهت که اشاره کردم، ولذا این بزرگوارایی که اسم شریفشون محضرتون تقدیم داشتم فرمودن که اگر در محل شک هم محل باقیه نمیخواد تدارک بکنه، در نفله احتیاج به تدارک نداره حتی ولو رکن باشه. خب این نظر مبارک این دو بزرگواری که اسمشون رو بردم، صاحب ریاض بود اسم شریفش رو بردم، مجمع البرهان مرحوم مقدس اردبیلی محتمل الذخیره، ولی در قبال این فرمایش این بزرگوارا عده ای از فقهای دیگر اون طرف قضیه رو گرفتن که فرمودن نه حکم نافله هم حکم فریضه رو داره، هر کی شما در فریضه فرمودید در نافلم بگید. خب اگه در فریضه شک در محل میکردن چی میکردید شما؟ میآوردید، گفتید محل باقی بیار. اینجا هم همینطوره، فرمودن اینجوری. این طرفدارا این ور نظر که الان براتون محضرتون پیشنهاد دادن قائل زیاد داره، این طرف خیلی ماشاءالله قائل زیاده از بزرگان، بگم اکثریت غریبه به اتفاق تقریبا، چون من مخالف خیلی کم پیدا کردم، اکثریت غریبه به اتفاق العلماء این دومی رو قبول کرده، همین که مطلب الان محضرتون تقدیم داشتم که اگر در شک در محله بیاره مشکوک کن. این اکثر فقهای مطلب رو بیان کردن و بودن که واجب آورده بشود و همچینیست که اعتنا نکنیم رد میشیم بریم. خب بس تدارک لازمه؟ بله. ولو لم از این ور واجب باشید، ولو لم یکن الجزء المشکوک رکنن فضلن ان کونه رکنن. باریکالله، دعایی رو اومده عدیب بر گفته، فرموده اگه شک در محله، محل تدارک واقعیه، باید بیاورد اگرچه رکنم نباشد، اگرچه اون رکنم مثل یک سجده است، باید بیاره این من چه این که برسد اگر رکن باشه مثل رکو مثلا دیگه به طریق اولاست. پس در محل تدارک باید آورده بشه در نافله، ولو لم یکن رکنن فضلا عن الرکن، تا چه برسه به رکن. خب این مسئله ادعاست دیگه، حالا علی کلا نظره، حالا بیایم ببین دنبالش که دلیلش چیه. آها شما فرمایشی میکنید، دلیلتون برای مسئله چیه؟ خب اون آقایون دلیلشون رو آوردن، مطلبشون بیان کردن، عزیزان در سر درس هم به حمدالله همه نشستن گوش دادن دلیلاشون. شمای بزرگوارایی که میگید که باید در محل تدارک آورده بشه، چه دلیلید؟ قائلینی به این قول زیادن، حتی صاحب جواهر همین رو قبول میکنه، مرحوم حاج آقا رضای همدانی همین قول رو قبول میکنه، مرحوم صاحب حدائق همین قول رو، متأخرین علما در صاحبان عروه، حالا من دیگه اسم میخوام یکی ببرم، آیون متأخرین عروه‌مون که الان بیشتر همین نظر دادن که باید تدارک بکنی اگه در محله باید بیاری، بیشتر این نظری دادن. حالا دلیلشون چیه در این مذهب که باید آورده بشه؟ دلیلشون به اموره، چند تا امر من بتونم یکی که جدا براتون بکنم که وجه بیانشون. اولین دلیل بر این که باید آورده بشود اینه که به حسب القاعدت لأولیت فی الصلات، به حسب قاعده اولیه. چرا؟ قاعده اولیه که چیه؟ چون البته استهزار دارید عزیزان، همه تون به حمدالله اهل و فضل و کمالید، ما به عنوان توضیحی براتون میگم، شما میدارید نماز از امور مجعوله است، نماز چیز عادی و عرف مردمی نیست که مردمی بیان بیان، این مجعولتون شرعیه، امریست که شارع او رو جعل کرده نماز. خب اگر امری اندل عرف و ناس مجعول شرعی شد، به قول آقایون میگن اصطلاح خاص، علما در علم اصول تعبیر میکنن به اصطلاح خاص، اگر قرار شد یه چیزی مجعول شرعی بشه، یه به اصطلاح خاص شارع او رو جعل کرده، مجعول شرعیه، اگر مجعول شرعیه در مجعولات شرعی، حتی در عرف هم همینطوره، نه در شرع، مجعولات شرعیه عرفیه همیشه باید نگاه بکنید تابع اون باشه که جائل چی مطلب رو جعل کرده، به چه صورت اجزا رو، به چه صورت دیده شرایط رو، به چه صورت دیده موانع رو، به اینا باید نگاه کنید که خود جائلی که جعل کرده چی گفته. ملاک صدق هر چیزی بستگی به جعل جائل داره، بستگی به جعل جائل داره. پس هر چی را که شارع جائل که جعلش میکنه، جعله جزءاً باید آورده بشه، جعله شرطاً باید آورده بشه، جعله مانعاً باید آورده نشه. ما تابع جعل، ما نوکر دلیلی، تا ببینیم شارع چی بنده. خب اینه، پس قاعده اولیه این شد در مجعولات مخصوصا شرعی، حالا دیگه مجموعات عرفی کار ندارم برای که موجب تحیرتون نشه زیاد سوال. در مجعولات شرعیه در حد حدود قیود مجعول تابع نظر جائلی. ببینیم جائل چی جون است، هر چیزی که جائل آورده قبول، هر چیزی که نیاورده دیگه قبول نیست. خب اگر تابع نظر جائلی میاد سراغ این، آیا در مجعولات شرعیه در فریضه شما اگه شک در محل میکردید میگفتی چی؟ گفتی شک در محله و محل واقعیه، باید بیاری. باید به چه دلیل؟ چرا باید بیارم؟ برای چی؟ میخوام نیارم، لج لج موضیه، نمیخوام بیارم. نه آقا باید بیاری. چرا؟ چون شارع فرموده. قشنگ دقت کنید، چون شارع فرموده اگر شک کردی و محل شک واقعیه باید آورده بشه. خب شارع فرموده، بله شارع فرموده در فریضه. کجا دارید؟ ببینیم کجاست. آیا شک در محل رو امام فرموده در فریضه باید اینجور باشه؟ ما همچنین دلیل داریم. اونی که دلیل داریم که در مورد در نماز فرموده اگر شک کردیم و محلش باقیه باید مشروح بیاریم در نماز. حالا نماز سوا اون کنه فریضتن باشه، نافلتن باشه، فریضتن ذاتیه باشه، فریضتن عرضیه باشه، نافله ذاتی باشه باشه، نافله عرضی باشه. من این چیزا کنم، من خربوزه خورم بابا، من نگاه نمیکنم از کدوم باغ آمدیم، من خربوزه میخوام بخورم. یالا چیشی میفرمایی؟ حلال باشه حرام باشه؟ ها یالا اینجا کسی بیاد بگه آقا باید ما تابع نوکر دلیلی. آقا وقتی فرمایش که در محل هستی بیار، اسمم نبرد فریضه. اگه بگه آقا رو چشم من منتش دارم، امام نگفت فریضه، فرموده امکان شک و فی المحل یتدارک. یتدارک هر نمازی باشه، ناقله باشه، فریضه فرض میکنه. بنابراین پس اجازه بفرمایید این امضا بکنیم که چی؟ القاعده الاولیه، خدا رحمت کنه مرحوم داماد استاد بزرگوار ما، خدا رحمت، ایشون خیلی مقید بود که هر مطلبی رو که درس رو خواست بده اول میرفت سراغ قاعده اولیه. امام بگو شاگردان میگو همیشه اول بید رو قاعده اولیه، نقطه رو پیاده کنید، نقشه رو پیاده کنید، بعد بید سراغ زواید. اما قاعده اولیه اسلامی میشیدیم، میگیم خب انجام هم میگیم اقتضای قاعدت الاولیه نسبت به کل صلاتین به همین صورت که توضیح دادم اینه که باید شرائط، قیود، نوانه همه اونا رعایت بشه. الا که چی؟ ما خرجه به دلیل بیاد بگه این خارجه. مثلا در باب وضو ما داریم، در باب وضو آیون این استثنا کرده که چی؟ در وضو آیون راجع به اجزای وضو این صحبت یاد شده که آیا وضو عملون واحد یا عملون متعدد. اونجا آمدن آیون استثنا کرده، گفتن وضو چون روایت در بارش داریم، دلیل دربارش داریم، در این که صدق تجاوز و عدم تجاوز را اونجا اشکار کردن، در وضو اشکار کردن. ملاحظه بفرمایید در رساله ها ببینید نوشته چشم، اینجا اشکار کردن رو چشم ها، منت داریم. اما در بقیه اجزا، در بقیه واجبات، در بقیه عبادات توبیه ما هم چیزی نداریم. فرمودن اگه شک در محله باید بیارید، باید بیارید چشم، ما میگیم باید بیاییم. بنابراین پس اگه لازم بدید حکم اولیه مسئله اقتضا میکنه آوردن این رو، این دلیل اول ما قاعده اولیه است. ولذا این نظریه چند نفر از علمایی که اسمشون نوشتم غیر صاحب جواهر و جارزا از علمای ما سبب نوشتم، این مختار صاحب مدارک و همچنین صاحب روز شهید ثانی و همچنین صاحب فواید و شرایع، اینا عزیزانی هستن و اینکه بلکه از کلمات مرحوم صاحب ریاض برمیاد که این مسئله اجماعیتون او صاحب ریاض از فرمایشون برمیاد که مسئله که در محل اگر باقیه باید بیاره مسئله اجماعیه. خب اگر اجماعی باشه پس اجازه بدید این یادداشت هم اینجا امضا کنیم. هیچی مسئله به حسب نقل قول اجماعیه، پس دلیل اجماع اجماع منبول، اینجا اجماع هم در مسئله داریم. این دلیل دوم، دلیل اول قاعده، دلیل دوم اجماعیست که صاحب ریاض ادعا کرده مسئله اجماعیه، یعنی مخالف نداریم مگر متوسطایی که اسمشون رو بردیم. بقیه اونام عرض کردم محضرتون که قریب به اتفاقه، همه و همه علما این مطلب رو گفتن. خب ببخشید، حالا بریم سر مسئله دلیل سوم شو بیاریم. دلیل سوم تون چیه در این مسئله؟ خب مگه خودتون رو یاد ندادید؟ فرمودید که همه جا قاعدت الاولیه بر این است که باید شک در محل بیاریم. چرا؟ خب خودتونم باز فرمودید الا ما خرج به دلیل، مگه نگفتید الان الا ما خرج به دلیل؟ اگه دلیل بیاد بگه اینجا این حکم ندارد، دست برمیده. مگه نفر بودی؟ بله، ما اینجا دلیل داریم. ها چی؟ اینجا دلیل داریم. دلیل بر چی داریم؟ دلیل بر این داریم که اگر در محلم شک کردید نمیخواد بیاریش. در محل اگه شک کردید در نافله نمیخواد بیارید. خب وقتی دلیل داشته باشید باز شما حرف میزنید. آقا بابا هر سخنی جایی و هر نکته مقامی دارد برادر عزیز من. شما جا دلیل آوردیم براتون، چه دلیلی دارید؟ ببخشید معذرت میخوام، چه دلیلی دارید که در نافله نباید اعتنا کنید؟ احتیاج به اعتنا ندارید. میگه دلیل همین صحیحه محمد مسلم. ها اه روایت معتبر دیگه، روایت صحیحه محمد مسلم. چی فرموده؟ فرموده لا سهو فی النافله. دیگه از این بهتر لیس علیک شیء، از این بهتر خدا پدرتون رو بیامرزه انشاءالله. امام صریحاً فرموده لیس علیک سهو، لیس علیک شیء. وقت شما داره میگه علیک شیء باید بیاری، این درست شد؟ آیا این روایت شما معاون روایت امام نمیشه؟ پس ما بی خودی که یاد نداریم گفتیم اگر در شک در محل اعتنا نکنیم، ما بر خاطر روایت نگفتیم. جواب این روایت چی بدیم؟ اشکال سر اینجاست. عمده این مسئله است که اگر این سنگ از راه جلو سر راهتون بردارید دیگه ماشینتون جلو میتونه بره راحت، راه باز میشه دیگه میتونید گاز بدید، الا نمیتونید گاز بدید، مواظب باش. چه کنی؟ در صدد بر آمدن علما که این سنگ از این سر راه بردارن، خدا رحمتشون کنه انشاءالله، خدا رحمتشون. فرموده خب آقا چی فرمودید؟ گفتید روایت اینه میگه لا سهو فی النافله، لا سهو فی النافله. چی رو برمیداره؟ لا سهو فی نافله، چی رو برمیداره؟ اون چی را که سهو بر من بیاورد، اون اثری رو که سهو در نافله میخواد بر من بار کنه، امام میگه نه بار نکن. چیزی که میخواد سهو من باعث بشه بار بکنه که بیار آقا، این امام میگه نمیخواد بیاری. بله پس اثری رو برمیداره لا سهو یا لیس علیک شیء، اون اثر از عوارض خود اون سهو باشه، خود اون شک باشه. از عوارض اگه باشه بله میگه نه، اما اگر نه از عوارض او نیست، از عوارض سهو نیست، پس چی؟ بلکه به مقتضای اصل عدم الاتیانه، شک میکنم آوردم یا نیاوردم، اصل میگه بگو نیاوردی، اصل میگه بگو نیاوردی. خب اگر اصل رو بگو نیاوردی، خب این قهرم مساق درست میکنیم. خب حالا که نیاوردی بس باید چیکار کنم؟ باید بیارم، چون اصلی که نیاوردی. بنابراین این مسئله و لزوم آوردن مشکوک از مقتضایات اصله، لا من عوارض سه سه این عارضه ندارد که، اصل این مقتضا رو داره. خب اگر اصل این تقدار داشته باشه، خب چه ربطی داره به این که بگه آه لا سهو فی النافله؟ در کتاب های امروزی فقها ها مراجعه کردم بنده ببینم چی میگن بعضی از معاصرین ما که قریب به عصر ما هستن، بعضی آمدن این اشکال رو دفعش کنن.
گفتن این آقا چه فرمایش ما داره که اصل عدم الاتیان. خب بابا اصل عدم الاتیان از کجا در آمده؟ از شکم کی بیرون آمد؟ اصل عدم الاتیان من دیدم تو کتاباشون نوشتن. خب اصل عدم الاتیان از کجا در آمده مگر؟ خودش کاره ای نیست که. اصل عدم الاتیان منشأ سهو منه، چون سهو کردم در نافله، چون سهو به معنی شک بگیرید یادتون باشه، فراموش نکنید مسئله شک، چون شک کردم در نافله اصل میگه چی؟ میگه نیاوردید، میگه نیاوردید. بنابراین پس این اصل عدم الاتیان هم که میگید راست میگی، اصل عدم الاتیان میگه بیار، اما این منشأ اصل عدم الاتیان هم سهو به معنی در نافله، چون سهو کردم میاد میگه آقا اصل اینه که نیاوردی. آقا بر چی شد؟ برگشت به خودش کرد دیگه. پس معنیش سهو. حالا که سهو شد، پس امام کی فرموده؟ لیس علیک سهو. امام فرموده سهوی برات نیست. پس برگشت به حال اول. این رو بعضی از بزرگانی که الان اخیرا نوشتن، صاحب مستند مراجعه بفرمایید، نگاه کنید داره. بعضی از علما اشاره ده، بعد برای که شما را بی اعتنا نذاشته باشم از معاصرین از علما، اینا هم بزرگانی هستن نظر دادن. این مسئله رو مرحوم امام جواب داده، مرحوم امام رحمت الله علیه جواب دادند که چی؟ فرموده آقا جان مواظب اشتباه کردی شما، اصل عدم الاتیان درسته که میگه مقتضاش صحبه، ولی ریشه این اینه که اصل عدم الاتیان مصداق درست میکنه برای حکم دلیل شرعی، مصداق درست میکنه برای حکم دلیل شرعی. چطور؟ دلیل شرعی اینه هر چیزی که مرحله اولیش آورده نشده است باید بیاری، همون که طبق قاعده‌ای که اول عرض کرده بودم، امری که رفت در نماز مستحبی، امری که رفت در نماز واجب، امر اقتضا میکنه اون اجزا باید به کمالهی و تمامهی اجزا همه آورده بشه. خب اصل عدم الاتیان چی میگه؟ اصل عدم الاتیان میگه آقا نیاوردی، نیاوردن، ولی این مصداق یجعله مصداقا لدلیل اجتهادی. خدا رحمت کنه مرحوم امامو، این دلیل درست میکنه، مصداق درست میکنه برای دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی امر اولی میگه آقا اون چی که من امر کردم در مجموعه اجزا باید همه رو بیاری، آوردی؟ نه من یقین ندارم آوردم. میگه بیارش، بیارش. پس آوردن مشکوک اگر میخواد بیاد به مقتضای اصل عدم الاتیان به اعتبار امر اولیه، نه به ما انهو سهوونه، اشتباه نکنید، سهوی امر اولی میگه کل الاجزا باید آورده بشه و اینجا لمیته. چرا؟ من یقین ندارم که همه را آوردن. میگه باید باید یقین پیدا بکنی. بس امروز که صلی الله علی محمد و آله
محمد و عجل فرجم.